بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که از بزرگترین نعمت‌های خدای متعال بر انسان‌ها این است که قرآن کریم را طوری نازل فرموده که دلیل حقانیتش را با خودش داره و به عبارت دیگه خود قرآن کریم معجزه است. کسی که مروری بر آیات کریمه قرآن بکنه میبینه که در چند جا خود قرآن مدعی معجزه بودن خودش هست، به این صورت که به مردم میفرماید اگر شک در حقانیت قرآن و نزول قرآن از طرف خدای متعال دارید، شما هم مثل قرآن بیارید. گاهی می‌فرماید کسی مثل قرآن را نمی‌تونه بیاره. مثلا در آیه 88 از سوره اسراء می‌فرماید قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتون بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر همه بنی آدم و همه جنیان جمع بشند و با هم همکاری کنند، هرگز نمیتونن مثل قرآن را بیارن. نظیرش در سوره یونس میفرماید ام یقولون افتراه قل فأتوا به صورت مثلی. در سوره یونس هست. در بعضی جاها هست که 10 سوره مثل قرآن را بیارید، مثل سوره هود هم یقولون افتراه قل فأتوا به 10 سور مثلی مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. و بالاخره در 2 سوره میفرماید اگر میتوانید 1 سوره مثل قرآن بیارید، یکی در سوره یونس که اشاره کردم و یکی هم در سوره بقره و ان کنتم فی شک فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره و عدت للکافری. پس در این آیات که گاهی می فرماید اگر می تونید مثل خود قرآن بیارید که ظاهرش یعنی مثل همه قرآن، و گاهی می فرماید اگر می تونید مثل 10 سوره از قرآن بیارید و نهایتا اگر می توانید مثل 1 سوره از قرآن بیارید که سوره شامل سوره های 1 سطری هم میشه، این آیات به منزله این است که فرموده باشه اگر میتونید 1 سطر مثل قرآن بیارید. پس به این صورت به اصطلاح علما قرآن کریم تحدی فرموده، یعنی مردم را به معارضه طلبیده که اگر میتونید مثلشو بیارید. به صرف این دعوت اکتفا نفرموده، بلکه ضمناً فرموده که این کار شدنی نیست و هیچگاه نخواهید توانست و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، هرگز چنین کاری انجام نخواهد شد. یا مثل همون آیه سوره اسراء که اگر همه انس و جن هم با هم همکاری کنند، چنین کاری ازشون ساخته نیست. پس غیر از دعوت تشجیع هم هست و اخبار به این هم هست که هرگز چنین کاری نخواهد شد. و از همه بالاتر در آیه سوره بقره تصریح می‌فرماید که این که شما نمیتونید مثل قرآن را بیارید، اگر نپذیرید حجت بر شما تمام است و با کفرتون مستوجب عذاب ابدی خواهید شد. و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین. پس با اسلوب‌های گوناگونی مخالفین و منکرین را تشجیع فرموده که به اصطلاح خودمون مردشون کرده که یالا اقدام کنید، یک سطر مثل قرآن بسازید. پس جای شکی نیست که خود قرآن ادعای معجز بودنش را داره و اخبار فرموده که هرگز چنین کاری نخواهد شد و هیچ کس به هیچ صورتی نمیتونه یک سطر مثل قرآن بیاره. از طرف دیگه هم میدونیم که از بعد از ظهور اسلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با سرسخت ترین دشمنان روبرو بودند، کسانی که حاضر بودند ثروتشون را در اختیار پیغمبر بگذارند، ایشون را به ریاست خودشون بپذیرند، زیباترین دخترانشون را در اختیار ایشون قرار بدن برای اینکه دست از این دعوت و بدگویی به بت‌ها بردارند و به هیچ صورتی پیغمبر اکرم قبول نفرمودند و به همین جهت بنای مبارزه با ایشون را گذاشتند و تصمیم گرفتند که اون حضرت را به قتل برسانند. نقشه ای کشیدند که از قبایل مختلف عرب یک فردی انتخاب بشه و با هم بیاند و پیغمبر اکرم را به قتل برسانند تا خون پیغمبر اکرم در میان همه قبایل عرب پخش بشه و دیگه بنی هاشم نتونند با همه اعراب طرف بشن. و تصمیم بر این کار داشتن که جبرئیل امین از طرف خدای متعال به پیغمبر اکرم خبر داد و حضرت مهاجرت فرمودند از مکه به مدینه در اون شبی که امیرالمومنین صلوات الله علیه به جای ایشون خوابیده. غرض نهایت دشمنی و سرسختی را مشرکین داشتند و بعد هم در طول 10 سالی که در مدینه تشریف داشتند دائما در حال جنگ با اینها بودند، چه مشرکین مکه، چه یهود و چه سایر منافقین. و خیلی روشنه که اگر شدنی بود که یک سطر مثل قرآن کریم بسازند، با اینکه در میان اونها ادبا و سخنسرایان زبردستی بودند، اگر می توانستند حتما چنین کاری را می کردند. این ساده ترین کاری بود که می شد انجام داد و پیغمبر اکرم را محکوم کرد. این در زمان صدر اسلام. بعدها و در زمان خودمون هم می‌بینیم که همواره دشمنان اسلام با شیوه‌های مختلف به جنگ با اسلام و مسلمین برخاستند و در زمان خودمون شاهد هستیم که بزرگان شرق و غرب تصریح می‌کنند که بزرگترین دشمن ما اسلام است. غربی ها که تا چندی پیش کمونیسم را بزرگترین دشمن خودشون معرفی میکردن، حالا با هم همدست شدن و هر دو طرف اعتراف میکنن که بزرگترین دشمن هر دوی ما اسلامه و باید همکاری کنیم برای اینکه اسلام را از بین ببریم. و امروز همه وسایل علمی، مالی، فرهنگی، نظامی در اختیار دارن و همه را به کار گرفتن برای نابود کردن اسلام. اگه امکان داشت یه چند نفر نویسنده، شاعر، گوینده را استخدام می‌کردند و یک سطر مثل قرآن می‌آوردند و در همه رسانه‌های گروهی دنیا، در همه رادیوها، تلویزیون‌ها پخش می‌کردند این ساده ترین کاری بود که ممکن بود انجام بگیره، نه هزینه زیادی میخواست، نه این همه میبایست پول خرج بکنند، نه این همه میبایست لشکر کشی بکنند، جانهای خودشون رو به خطر بیندازن، ولی چنین کاری نمی کنند. چون بارها آزمودند که این کار شدنی نیست. با توجه به این دو نکته که از یک طرف قرآن کریم با اسالیب گوناگون دشمنان و مخالفین را تشجیع کرده که حتما اگر میتونید یک سطر بیارید و پیشگویی کرده که هرگز چنین کاری نمیشه و فرموده که حجت بر شما تمام است و اگر دعوت قرآن را نپذیرید با این اتمام حجت کافر خواهید بود و مستوجب عذاب ابدی. از اون طرف هم اونها نهایت اهتمام را برای خاموش کردن نور اسلام و خاموش کردن دعوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتند و به همه وسایل متشبث شدند، اما چنین کاری را نکردند. و اگر شده بود می دانستیم که اگر یک نفر در یک گوشه دنیا چنین کاری را کرده بود، دشمنان اسلام این را علم می کردند و در طول تاریخ این را با زبانهای مختلف با شیوه های مختلف تبلیغ می کردند و به رخ مسلمان ها می کشیدند که شما این همه ادعای اعجاز برای قرآن نکنید، مثلش آورده شد. این دلیلی است که به طور اجمال هر کسی میتونه اینو درک بکنه. برای درک این دلیل احتیاج به تخصص در علوم مختلف نیست. حتی آشنایی به زبان عربی هم نمیخواد. کسی که همین اندازه از این دو نکته اطلاع داشته باشه که قرآن ادعای اعجاز داره و تحدی فرموده، دشمنانش رو به مبارزه طلبیده، و این که کسی مثلش رو نیاورده با وجود انگیزه شدیدی که برای این کار وجود داشته، همین کافی است که علم به حقانیت این کتاب مقدس و این که از طرف خدای متعال است پیدا کنه. حتی مراجعه به متخصص هم نمیخواد. هر که عقل داشته باشه و این دو نکته را توجه بکنه، یقین خواهد کرد که این کتاب خداست و حجت برش تمام. اما چرا معجزه هست؟ چگونه هست که مثلش را نمیشه بیارن؟ اون البته مطلب دیگری است. اون مقدار احتیاجی به تأمل و تخصص داره. ولی اتمام حجت قرآن متوقف بر دانستن وجوه اعجازش نیست. از چند وجه قرآن معجزه هست، چرا معجزه هست، این تفصیلا لزومی نداره بدونیم. وقتی دانستیم هیچ کس نیاورده و انگیزه برای آوردنش بوده، حالا به هر دلیلی میخواد باشه، پس این است که شناختن حجیت قرآن و حقانیت قرآن برای هر انسان عاقلی میسره و این بهترین دلیل بر عظمت این نعمت است. اگر هر معجزه ای را پیغمبر اکرم اظهار می کردن که البته معجزات فراوانی داشتند، باقی نمی موند و ثانیاً شناختن وجه اعجازش برای همه میسر نبود. اما این چیزی است که جاهل و عالم عربی و غیر عربی میتونه اینو تشخیص بده. ولی به هر حال جای بحث در این هست که وجوه اعجاز قرآن چی هست؟ چرا قرآن معجزه است؟ از چه جهت؟ میدونید که علمای کلام و عقاید و مفسرین وجوه مختلفی را برای اعجاز قرآن بیان کردند. اما اون چه از خود قرآن استفاده میشه راجب جهات اعجازش سه چیزه. یکی بلاغت قرآن، مفهوم بلاغت رو دیگه احتیاجی به توضیح نداره که عرض بکنیم. منظور از بلاغت یک کلام این است که شیواترین لفظ و ترکیب برای افاده معنای منظور به رساترین وجه، به عبارت دیگه برای اینکه کلامی بلیغ باشه دو جهت باید رعایت بشه، یکی اینکه الفاظش زیبا و ترکیباتش جالب باشه و یکی هم اینکه معنا را به خوبی برساند. بلیغ است یعنی رساست، میرساند مطلب را. این یک وجه از وجوه اعجاز قرآن هست که عموم مردم هم وقتی تحدیات قرآن را می شنیدن همین معنا به ذهنشون می اومد. مثلا کسی فکر نمی کرد که چون قرآن داستان بنی اسرائیل را آورده، اگر یک کسی هم داستان مثلا رستم و افراسیاب را بیاره این هم می شه یک چیزی مثل قرآن. پیداست یه هم چیزی منظور نیست که اگر در قرآن بحث های تاریخی هست شما هم یک مسائل تاریخی بیایید بیان کنید. خب تاریخ زیاده، هم اون وقت بود هم بعدها هست، این که مماثلت نمیشه در قرآن. یا اگر در قرآن مثلا احکامی هست شما هم یک احکامی بیان کنید. خب در هر جامعه یه سلسله احکام و قوانین وجود داره. منظوری که همه میفهمیدند از این که قرآن میگه مثلش را بیارید منظور این بود که یعنی از نظر بلاغت مثل قرآن باشه. ولذا در همون زمان ظهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرکین رفتن پیش بزرگان ادباشون که این شخصی که آمده و ادعای نبوت میکنه یه همچه سخنانی داری، شما این سخنان را چگونه میبینید؟ البته زیبایی قرآن، خوش آهنگی قرآن، موزون بودنش، این چیزیست که همه میفهمن. حتی کسانی که زبان عربی هم ندارن آهنگ قرآن را که میشنون تحت تأثیر واقع میشن، جاذبه خاصی داری. حتی کسانی ادعا کردند و نقل شده ازشون نوشتند که علت این که ما مسلمان شدیم اینه که تحت جاذبه آهنگ قرآن قرار گرفتیم. حالا من روی اینا خیلی تکیه نمی کنم چون اینا خیلی دلیل نمیشه، شاید هم بعضی هم روی اغراض این حرفا رو زده باشه. به هر حال جای شکی نیست کسانی که حتی معانی قرآن هم رو هیچ نمیفهمند از شنیدن صوت قرآن لذت میبرن، اینو همه میفهمه. کسی که مختصر آشنایی به زبان عربی داشته باشه فصاحت و بلاغت قرآن هم رو کمابیش درک میکنه. اما اینکه آیا این معجزه هست یا نیست، این درکش کار همه نیست. اون وجه اجمالی که عرض کردم برای شناختن اعجاز قرآن اون برای همه میسره که اجمالاً میدونن کسی نتونست مثلشو بیاری. حالا چرا؟ اون چراشو نمیدونن، اجمالاً میدونن، همه میفهمن که اگه کار چنین کاری شدنی بود انجام گرفته بود. اما این وجه اعجاز خاص که همه درک کنند که قرآن از نظر بلاغت در حد اعجاز است، این شناختنش برای همه میسر نیست. حتی اونهایی که عرب زبان هم هستن عرب های امی هم هستند، زبان مادریشون هم زبان قرآن هست، نمیتونن زود تشخیص بدن که این معجزه هست. شناختن این کار متخصص میخواد، یعنی کسانی که از نظر بلاغت در حد اعلا هستند در میان انسانها، فنشون فن بلاغت هست، سخن سرایی است، شعر گفتن هست، اونها میتونن تشخیص بدن که این کاری است که مثلش رو میشه بیارن یا نه. در اون زمان کسانی بودند که از نظر فصاحت و بلاغت ممتاز بودند. اگر کسانی میخواستند شعرشون را نقد کنند، به اونها مراجعه میکردند. آمدن پیش اینا امثال ولید ابن مغیره مخزومی، عتبه ابن ربیعه، طفیل ابن عمرو، اینها کسانی بودند سرشناس متخصص ادبیات و بلاغت بودند. اینا وقتی کلمات پیغمبر را شنیدند، آیات قرآن کریم را، مدتی رفتن فکر کردند که این چه جور سخنی است، شبیهش در میان سخنان عرب یافت نمیشه. بالاخره دیدند چیزی ندارند که بگن، گفتن این سحری است. در سوره مدثر به این مطلب اشاره شده، فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر فقال ان هذا الا سحر یؤثر. اونطور که در تفاسیر آمده درباره همین ولید ابن مغیره نازل شد شأن نزول این آیه. فکر کرد و سنجید، باز فکر کرد و سنجید که چی بگی حالا در مقابل این قرآن. گفت ان هادا الا سحرون یوز، یه سحر ممتاز. به هر حال همه می فهمیدند که یک نحو کلامی است که شبیه سایر کلمات انسان ها نیست. فرهنگ فقط لفاظی و لغت شناسی یا ادبیات نیست، فرهنگ فقط بینا شد. ما هم نگفتیم چیز دیگری میخوایم، ما هم همین سخن شناس میخوایم. عرض کردم که فرهنگ منظور فقط الفاظ شناسی نیست، فرهنگ مجموعه معارف انسانی است. اجازه بفرمایید. بنابراین هم در زمان خود پیغمبر اکرم سخن شناسان وقتی دیدن مثلشو نمیتونن بیارن، گفتن این سحر است، و هم بعدها کسانی که ممتاز بودند در فنون فصاحت و بلاغت سعی کردند که سوره‌ای مثل قرآن بیارن و نتونستن. از جمله هست در تواریخ آمده 4 نفر از دانشمندان آن عصر که معاصر امام صادق صلوات الله علیه بودند، ابن ابی الاوجا و عبدالله ابن مقفع و ابو شاکر دیسانی و عبدالملک بصری، این 4 نفر قرار گذاشتند که 1 سال هر کدامشون جداگانه کار بکنند و یک چیزی شبیه قرآن، شبیه بخشی از قرآن تهیه کنند، و قرار گذاشتند که سال بعد ایام حج در مسجد الحرام جمع بشند و جلسه ای تشکیل بدن و بحث کارهاشون رو به هم عرضه کنند و ببینند کدوم بهتر هست و نقادی کنند، و اگر دیدن قبول کردن 4 نفرشون که یکی از اینها بهتر هست، اون را به عنوان رقیب قرآن عرضه کنند. بعد هر کدام که اومدن گفتند ما به این آیه، به فلان آیه که رسیدیم، دیگه دیدیم مثل این امکان نداره مثل چنین کلامی را آورد. جلسه ای تشکیل داده بودن، داشتند بحث میکردند، گفتگو میکردند، کاراشون را برای هم نقل میکردند که امام صادق صلوات الله علیه از کنار اونها گذشتند و متوجه شدند که اینا در چه کارند و در چه فکرند. این آیه شریفه را تلاوت فرمودند: قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. منظور بنده استدلال به این جریان تاریخی نیست. ممکنه اگر فقط بخوایم ما به این داستان استدلال کنیم، یک کسی بگه شاید این داستان اصلا جعلی است، ما چه میدونیم همچی کاری شده یا نه. اینا مؤیداتی است، شواهدی است برای این که کسانی در صدد برآمدند و نتوانستند. اون اجمالشو در دلیل اول عرض کردم که اگه چنین کاری شده بود این مخفی نمیموند. با وجود این همه دشمنانی که اسلام داشته و داره، اینا علم میکردن. این چیزی نبود که یک نوشته در یک گوشه‌ای بمونه و خاک بخوره. اینا به عنوان شواهد و مؤیداتی است که کسانی چنین کاری را خواستند بکنند و نتونستند. امثال اینها زیاده در تفاصیل تواریخ ذکر شده. منظور اینه که همه اینها میخواستند کلامی از نظر بلاغت همتا و انباز قرآن بیارند. پس وجه اعجاز قرآن را در بلاغتش جستجو میکردند. بی مناسبت نیست روایتی در اینجا نقل بکنم از امام هادی صلوات الله علیه که ابن سکیت دانشمند و ادیب معروف در اون زمان آمد خدمت امام هادی و عرض کرد که چرا معجزات انبیا با هم اختلاف داره؟ خدای متعال معجزه حضرت موسی را اجدها شدن عصا قرار داد، معجزه حضرت عیسی را شفای مرزا قرار داد و معجزه پیغمبر اسلام را قرآن قرار داد. حکمت این اختلاف در معجزه ها چیه؟ حضرت فرمودند حکمت خدا اقتضا می کرد که هر معجزه ای از سنخ هنرهایی باشه که مردم اون زمان و اون قوم از اون هنر بهرمند بودند، تا خوب درک بکنند اعجاز اون کار را. در زمان حضرت موسی سحر خیلی شیوع داشت، سحرهای فرعون معروف بودند. در اون زمان خدای متعال معجزه موسی را چیزی شبیه سحر قرار داد تا اینکه ساحران بفهمند که این سحر نیست و امتیاز داره بر سحر اونا. در زمان حضرت عیسی طب و طبابت شایع بود، طبیب‌های خوبی وجود داشتند. خدای متعال معجزه حضرت عیسی را شفای مرزا قرار داد تا اونها بفهمند که این از سنخ طبابت نیست، متخصصش وجود داشته باشه، بفهمند که این غیر از کار اوناست، به وسیله اسباب عادی نیست این کار. اگر در یک جایی که مردم از طبابت سردر نمی آوردند چنین معجزه ای انجام می گرفت، ممکن بود یک کسی احتمال بده که این یه جور معالجه است، یک مهارتی در طب هست، دیگران خبر ندارند. ولی وقتی متخصصین طب وجود داشتند، اونا می فهمیدند که این کار از سنخ طبابت نیست. اینکه گاهی میگم از سنخ اون و گاهی میگم از اون سنخ نیست، فکر نکنید این تناقضه. منظور اینه که کاری شبیه اون که توهم میشه از اون سنخ است ولی حقیقتا از اون قسم نیست. اجراها شدن عصا را چیزی شبیه اون به عنوان سحر انجام میدادن. فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیهم من سحرهم انها تسعا. اونها هم یه همچو کارهایی داشتن، چوبی ریسمانی را میانداختند و دیگران خیال میکردن که این مار شده. این در میان اونها بود چنین کاری، چنین هنری وجود داشت. خدا چیزی شبیه این کار اما نه از سنخ سحر، بلکه یک کاری الهی به دست از موسی اجرا کرد. شفا دادن مرزا ممکن بود توهم بشه که از سنخ طبابته، یه جور معالجه ایست، دیگران خبر ندارن، راهشو بلد نیستن. ولی وقتی طبیبان ماهر بودند، اونا میفهمیدند که این کار از سنخ طبابت نیست، شبیه اون طبابت در ظاهر ولی از این سنخ نیست. و بالاخره امام هادی صلوات الله علیه به ابن سکیت فرمودند که در زمان پیغمبر اسلام هنر عرب سخن سرایی بود و در این هنر ممتاز بوده. خدای متعال قرآن را نازل فرمود به گونه ای که بلاغتش هم معجزه باشید، تا سخن سرایان عرب بفهمند که مثل چنین کلامی نمیشه آورد. اگر به اون حد از بلاغت نبودند، ممکن بود بیندیشند که شاید از ما ماهرترانی باشند و اونها بتونن این کارا بکنند. ولی چون اونها ارباب فن بودند، سخنشناس بودند، فهمیدند که این از حد طاقت انسان خارج. به هر حال وجه اول از اعجاز قرآن کریم بلاغتش هست، ولی معجزه بودن یک کلام را به عنوان بلاغت متخصصین فن بلاغت می فهمند. دیگران باید به اونها مراجعه کنند، اونها را حکم قرار بدن. برای همه مردم، مخصوصا اون کسانی که اهل زبان عربی نیستن، شناختن این وجه اعجاز قرآن به خصوص میسر نیست، مگر مع الواسطه. فرق است بین این که کلامی برای همیشه معجزه باشد یا کسانی که معجزه شناس هستند در یک زمانی بیشتر باشند. اون زمان مردمی بودند که نقادی سخن را بهتر می کردن. این معناش این نیست که اگر اونها نبودند قرآن معجزه نبود. اثباتش با مقام ثبوت دوتاست. معجزه بودنش برای همیشه معجزه است و هیچگاه هیچ کس نمیتونه مثلش رو بیاره، اما اون مردم به خصوص تخصص در این فن داشتند و بهتر از همه میفهمیدند این نکته را. برای مردم دیگری که در همه عالم بودند، ولو از غیر عرب، همین قرآن معجزه بود و حتی از لحاظ بلاغت هم معجزه بود، منتها اونها میبایست بیان در خونه اینا، به وسیله اینها باید وجه اعجازش رو بفهمند. اونها خودشون متخصص بودن و میفهمیدن. مقام ثبوت غیر از مقام اثبات. دومین وجهی که برای اعجاز قرآن میشه در نظر گرفت و در خود قرآن هم بهش اشاره شده، این است که قرآن یک مجموعه است از معارف مورد نیاز بشر که در هر بابی، چه از نظر مسائل اعتقادی، چه اخلاقی، چه احکام فردی، چه احکام اجتماعی، چه فنون تربیت، در هر بابی اون چه مورد نیاز بشر بوده و بشر با عقل خودش و با دانش خودش نمیتونسته به دست بیاره، اونها رو به صورت این مجموعه فراهم کرده. و امروز میبینیم در طول 14 قرن هر بخشی از این معارف قرآن یک دسته از علما و دانشمندان دربارش کار کردند، نه یک دسته خاص بلکه در هر زمانی دسته هایی. و هنوز هم همه اعتراف دارند که باز هم نکته های روشن نشده و تبیین نشده فراوانه. اگر این مجموعه را یک مجموعه از انسانهای متخصص فراهم می کردن، یک عده متخصص در الهیات، یک عده متخصص در اخلاق، یک عده متخصص در حقوق، اینها دوره هم می شستن به یه همچون مجموعه ای را فراهم می کردن، این ممکن بود کسی تصور بکنه که این کار انسانی است و شدنی است، از انسانها برمیاد. ولی وقتی یک فرد درس نخونده، کسی که نوشتن بلد نیست، قلمی روی کاغذ نیاورده، استادی در هیچ زمینه ای از این زمینه ها ندیده، چنین فردی وقتی اینجور کتابی را بیاره، این بهترین دلیل است بر اینکه این کار انسان نیست. امروز ما مجموعه های حقوقی در عالم زیاد داریم، هر کدوم صدها سال دانشمندان متخصص روش کار کردن. همه اون چه هزاران دانشمند در طول هزاران سال در بخش حقوق کار کردند، وقتی با حقوق قرآن مقایسه میشه، میبینیم تاب همتایی نداره. ولی تازه این یک بخششی، سایر علوم و معارف قرآن که در این ترکیب خاص بی نظیر جمع‌آوری شده، کار یک نفر، یعنی در ظاهر به دست یک نفر انجام گرفته. اگه کار خود او بود، این کار از توان انسان‌ها خارج بود. پس معلوم میشه کار خود او نیست، کار کسی فوق او. به همین مطلب در قرآن اشاراتی هست. در اواخر سوره عنکبوت می‌فرماید و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون. اگه تو اهل خوندن و نوشتن می بودی، کسانی که در صدد ابطال قرآن هستند یک دستاویزی پیدا می کردن. ولی همه میدونند که تو اهل خوندن و نوشتن نیستی، نه هیچ کتابی خونده ای و نه هیچ چیزی نوشته ای. در سوره هود میفرماید که صدر آیه یادم نیست، زیلش اینه، فقط لبستو فیکم عمرم من قبلهی افلا تعقلون. ظاهرا صدر آیه اینه، ولو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. من عمری در میان شما زندگی کردم، 40 سال در میان مردم زندگی کرد، همه میشناختند، باش معاشرت داشتند، هیچگاه سخنی شبیه این سخن از من نشنیدید. در طول این 40 سال یک جمله شبیه آیات قرآن برای شما من نخوندن. پس باید بفهمید این کار من نیست. اگه کار من بود، یه جمله شبیه اونم در طول این 40 سال برای شما گفته بودم. لو شاء الله ما تلوته علیکم، اگه مشیت خدا نبود من نمیتونستم اینا رو برای شما بخونم. فقط لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. پس این که پیغمبر اکرم درس نخونده بود، اهل خوندن و نوشتن نبود، استاد ندیده بود و در این حال چنین کتابی را آورد، این نشانه این است، دلیل روشنی است برای اینکه کار خود او نبود. پس وجه دوم اعجاز قرآن از جهت نزول قرآن بر شخص درس نخونده است. شاید این آیه شریف هم که می‌فرماید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اشاره به همین جهت باشه که مثلهی ضمیرش به پیغمبر اکرم برگرده، به عبدنا، سوره ای از مثل چنین شخصی. در سوره یونس داره فأتوا بسورة مثلهی، سوره ای مثل قرآن بیارید. اما در سوره بقره دارد فأتوا بسورة من مثلهی. البته ممکنه اینجا من بیانیه باشه، ولی احتمال قوی تر این است که منظور این است سوره ای از مثل چنین شخصی. این هم وجه دوم اعجاز قرآن کریم. و اما وجه سوم اعجاز که باز در خود قرآن کریم اشاره شده این است که انسان مثل همه موجودات طبیعی که در این عالم زندگی می کنند تدریجاً رشد و تکامل پیدا می کنه. هیچ کس نیست که از اول عمرش تا آخر عمرش در یک کاری مهارتش و حذاقتش یکسان بمونه. هر کس در هر کاری بیشتر کار می کنه مهارت بیشتری پیدا می کنه. اگر نقاش هست، اگر خطاط هست، اگر بنا هست، هر هنری هر کسی داره هرچی بیشتر تمرین کنه کارش بهتر میشه. این چیز طبیعی است، همه میفهمه. اگر کسی 20 سال 23 سال در یک جهتی کار بکنه و کار 20 سال قبلش با کار 20 سال بعدش از نظر هنر، از نظر بلاغت در یک سطح باشید، این معلوم است که این کار خودش نیست. اگر کار خودش بود هر سالی که میگذره باید کلام بهتری بیاره. این از یک طرف. از طرف دیگه انسان خواه ناخواه افکارش، اندیشه هاش تحت تأثیر شرایط محیط قرار میگیره. هیچ انسانی نیست که در حال سلامتی و در حال مرض، در حال شادی و در حال غم، در حال غنا و در حال فقر، افکارش و اندیشه هاش و گفتارش یکسان باشه. خواه ناخواه تحت تأثیر این شرایط قرار میگیره. وقتی یک شرایط سختی براش پیش میاد تحت تأثیر آزار و شکنجه های دیگران قرار میگیره، عصبانی میشه، اوقاتش تلخ میشه، یه جوری حرف میزنه. وقتی شاد باشه، بانشاط باشه، غم و غصه ای نداشته باشه، به یه صورت دیگری حرف میزنه. هیچ کس نیست که در دو حالی که یکی در نهایت سختی و شدت باشه و یکی در حال نشاط و سلامت و آسایش یکسان بتونه سخن بگی. این حالات کمابیش در اندیشه های انسان، ابتدا در حالات روحی، یعنی شرایط خارجی در حالات روحی اثر میگذاره، حالات روحی در اندیشه های انسان و اندیشه های انسان در گفتارش، اثرش در گفتار ظاهر میشه. حالا اگر کسی 23 سال در شرایط بسیار مختلفی زندگی کرده باشه، گاهی محبوس در یک دره که نان و آب بهشون نمیرسه، شب باید به طور قاچاقی یک کسی را بیفته بره یه مشک آبی بیاره بده بزن بچه های در اون گرما از تشنگی هلاک نشه. یا یک مقداری گندمی، جوی، قاشاقی برند نصف شب از یه جایی تهیه کنند بیارن برای غذای روز این مردم. اون همه اهانت ها و توهین هایی که میشد، اذیت هایی که به پیغمبر اکرم میکردن، یک زمان اینجوری بود. یک زمانی هم زمان فتح و پیروزی در جنگ ها که وارد شهر مکه شدن و همین دشمنانی را که عمری با اون حضرت به ستیزه برخواسته بودن، اینا رو مورد عفو قرار داد. اذهبوا انتم الطلقاء. انسان در این دو حال با هم مقایسه کنید، یا اون شبی که جمع شدن میخواند او را به قتل برسونه، در همون شب هم آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. در یه همچه حال سختی آیه‌ای که نازل میشه با آیه‌ای که در روز فتح و ظفر نازل میشه از نظر بلاغت تفاوتی نداره، البته مضامین مختلفه، ولی از نظر رسایی کلام و اینکه تحت تأثیر عوامل محیط قرار نگیره تفاوتی نمیکنه. حاصل این دلیل اینه که کار انسانی از اون جهتی که یک موجودی است طبیعی و متأثر از محیط طبیعی در دو جهت اختلاف پیدا میکنه. یکی هرچه بیشتر کار کنه مهارت بیشتری پیدا میکنه، کارش کاملتر میشه. یکی تحت تأثیر شرایط مختلف قرار میگیره، وضعش در حال شادی و غم، در حال سختی و در حال رفاه با هم فرق میکنه. ولی در قرآن چنین چیزی وجود نداره. این نکته هم در خود قرآن روش تأکید شده. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر یک انسانی میخواست کتابی را در طول 20 سال بنویسه، اول و آخرش یکسان نمیشد، اختلاف درش زیاد بود. اختلاف در جهت حسن کلام و مهارت، ولو تناقضی در معنا نباشه، اما از نظر اسلوب بیان و کمال کلام تفاوت میکرد، خیلی هم تفاوت میکرد. طبیعیست در طول 20 سال، غیر از این است که آدم دو روز، یه روز یه نامه‌ای بنویسه فردا بیاد مثلا اصلاحش کنه، 20 سال فاصله بودی. این از یک جهت اختلاف، یک جهت هم اختلاف در حالات مختلفی که برای انسان‌ها پیش میاد و تحت تأثیر شرایط گوناگون اختلافات فراوانی در سخنانشون ظاهر میشید. اما در قرآن کریم هیچ کدام از این اختلافات دیده نمیشه. پس باید بفهمند که این کلام انسانی، انسانی که محکوم شرایط طبیعی و شرایط محیط باشد نبوده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.